میدو گفتند که دولت در کنار مردم است. تصریح کرد فراز و نشیب به معناداری که عده‌ای خاص یا برخی شرکت‌های حقوقی از آن منفعت ببرند اصلا قابل قبول نیست. وی با بیان اینکه مجلس وظیفه خود می‌داند که از مردم، سهامداران و افرادی که به بورس اعتماد کردند حمایت کند گفت باید آرامش را به بورس بازگردانیم.
امروز 6 طرح صنعت برق در دو استان یزد و کرمان با اعتبار 240 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. در مراسم افتتاح این طرح‌ها که با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو انجام شد، 4 پروژه صنعت برق استان یزد با اعتبار 197 میلیارد تومان و همچنین 2 پروژه تامین برق استان کرمان با اعتبار 43 میلیارد تومان افتتاح شد. وزیر نیرو در مراسم بهره‌برداری از این طرح‌ها گفت گاز مصرفی برای تولید برقی که بر اساس تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران باید صادر شود و برای حفظ بازارهای صادراتی خود باید به این تعهدات پایبند بماند کمتر از 1% گاز تولیدی کشور است. آقای رضا اردکانیان:
شما وقتی به یک کشور همسایه برق صادر میکنید، همه اهالی اون کشور میدانن که برق مصرفیشون رو شما دارید بهشون میدید و بر اساس یک قرار و مداری که دارید این کار رو انجام میدید و اونها متقابلا تعهداتی دارن که باید انجام بدن. خب حالا اگر در بهبوهه زمستان سرد ما برای اینکه اون کمتر از 1% گاز تولیدی کشورمون رو صرف صادرات برق نکنیم، این رو قطع بکنیم، حالا جدا از این که بالاخره مسئولین اون کشور راهی پیدا میکنن و جایگزینی برای این صادرکننده پیدا میکنن و بازار از دست ما گرفته میشه، خود اون مردمی که منزلشون تاریک میشه، سرد میشه، فردای اون شب کماکان 10 میلیارد دلار محصولات تولیدی ما را در بخش‌های مختلف کشاورزی و غیر زالک و اینها خریداری می‌کنند. آیا اون بازارها در معرض خطر واقع نمیشه؟ حالا ما بیایم همه توجه رو بذاریم روی این که چرا داریم این تعهد رو انجام میدیم.
وزیر نیرو همچنین تاکید کرد وزارت نیرو یکی از سرسخت ترین ها در فرایند برخورد با پدیده ارزهای دیجیتال غیر مجاز است. آقای اردکانیان گفت با تصویب دولت برق مورد نیاز کسانی که روال قانونی را طی می کنند در مواقعی که کشور نیاز شدید ندارد تأمین و با موارد غیر مجاز هم برخورد می شود.
در تصویب نامه‌ای که هیئت محترم وزیران برای سامان دادن به این امر صادر کرد، وزارت نیرو در جلسات متعدد کمیسیون‌های مختلف دولت بر این مسئله پای فشرد که ما نمی‌توانیم انرژی یارانه‌ای بدیم به کسانی که می‌خواهند رمز ارز تولید کنند و از جیب انبوهی از مردم این یارانه رو اینجا مصرف کنیم. با یه ترتیباتی این کار عملی است. یک، وزارت صنعت معدن تجارت مجوز بدهد اینها شناسایی بشوند، مطابق قانون سرمایه گذاریشون صورت بگیره. دو، تعرفه هاشون برابر متوسط نرخ برق صادراتی باشه. 3، 4، 5 میشد ترتیبات قانونیش. گفتیم بسیار خوب، حالا که دولت تصویب کرده، کسانی که این روال رو طی میکنن، ما هم برق مورد نیازشون رو با ترتیباتی که هست در مواقعی که کشور خودش نیاز شدید نداره، اوج بار تابستان نیست یا اوج بار زمستان نیست، تأمین میکنیم. مواردی هم که غیر مجازه درخواست کردیم همه دستگاه ها کمک بدن، مثل هر کار غیر مجازه دیگه با این هم برخورد بشه.
وزیر نیرو همچنین تأمین نشدن سوخت برای نیروگاه ها، سردی هوا و مصرف بیش از حد گاز خانگی را عامل اصلی خاموشی های اخیر برق اعلام کرد و با تاکید بر لزوم مراقبت و مدیریت مصرف گفت خاموشی های آینده به عملکرد مردم و شرایط آب و هوایی بستگی دارد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. 87 بیمار کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در کشور جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت در این مدت 5917 بیمار جدید نیز شناسایی شد که 518 نفر از آنها بستری شدند. خانم دکتر سیما سادات لاری افزود 4272 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. همچنین 10 شهر آمول، بابل، تونکابون، جویبار، رامسر، ساری، سوادکو، فریدون کنار، قائمشهر و نکا در استان مازندران در وضع قرمز قرار دارند. وزیر بهداشت هم در نشست اعضای کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر با اشاره به خطر کرونا برای افرادی که دچار بیماری‌های زمینه‌ای غیرواگیر و همچنین چاقی هستند گفت درسی که کرونا داد این بود که غفلت از بیماری‌های غیرواگیر در شرایط بیماری‌های واگیر ما را گرفتارتر می‌کند.
88% از مرگ‌های ما در کشور خودمون در افراد بالای 65 سال بود و در افرادی که بیماری زمینه‌ای داشتن. اون 12% هم که زیر این سن بود یک ریسک فاکتوری مثل چاقی داشتن. این هم درس بسیار بزرگی بود. درس بزرگی بود که غفلت از غیر واگیر در شرایط بیماری‌های واگیردار گرفتارترتون می‌کنه.
وزیر آموزش و پرورش هم گفت کلاس‌های دانش آموزان پایه‌های اول و دوم، دانش آموزان مدارس زیر 50 نفر و دروس کارگاهی در هنرستان‌ها از فردا با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی حضوری برگزار می‌شود. آقای حاجی میرزایی افسود اجرای این تصمیم با صلاح دید خانواده‌ها و به صورت اختیاری است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت واکسن ایرانی کرونا تا 3 ماه آینده به تولید انبوه می رسد. آقای مخبر درباره واکسن کرونا تولید انبوه را مهم برشمرد و افزود واکسن وقتی اثر دارد که در اختیار مردم قرار گیرد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه هیچ یک از 14 داوطلب واکسن کرونا عوارض نداشتند گفت حال داوطلبان خوب است و با ادامه این روند در 3 ماه آینده به تولید 12 تا 14 میلیون دوز واکسن سن ایرانی میرسیم.
14 نفری که تا الان واکسن بهشون تزریق شده بسیار حالشون خوبه، هیچ عوارضی نداشتن و ما واقعا بیش از اون چه که تصور میکردیم جواب داده این واکسن. اونی که مهمه تولید انبوه قصه است، یعنی بالاخره این واکسن وقتی میتونه برای مردم اثر داشته باشه که در اختیار مردم قرار بگیره. خب الحمدلله اینم ما فکر میکنیم ظرف 1 ماه آینده ما به 2 تا 3 میلیون دوز در ماه خواهیم رسید و ظرف 3-4 ماه آینده این عدد بین 12 تا 14 میلیون خواهد رسید.
سومین مرحله از تزریق واکسن ایرانی کرونا هم اجرایی شد و 7 داوطلب مرحله سوم واکسن خود را دریافت کردند. آقای دکتر صالحی سخنگوی تیم تحقیقات بالینی واکسن ایرانی کوو ایران برکت در این باره به همکاران واحدی گفت
دیروز و امروز مجموعاً 7 نفر از مرحله جدید فاز 1 کارآزمایی بالینی دوز اولشون رو دریافت کردن. همینطور چند نفری از افرادی که در واقع 2 هفته از اولین دوز واکسنشون گذشته بود دوز دوم رو دریافت کردن. خوشبختانه تمام داوطلبین حال عمومیشون خوب هست.
آیا دکتر سری جدید رو دوباره کی قرار هستش که واکسنشون رو بزنید؟
انشالله ما هفته آینده باید اطلاعات مربوط به 21 نفر رو ارائه بدیم به کمیته ایمنی واکسن و پس از اونها سه هفته آینده انشالله سری جدید رو وارد خواهد.
تا کنون در مجموع چه تعداد واکسن دوز اول و دوم رو دریافت کردن؟
21 نفر کلن تا الان واکسینه شد.
همچنین واکسن مشترک ایران و کوبا که مراحل 1 و 2 را بسیار ایمن و بدون عوارض پشت سر گذاشته است، وارد مرحله کارآزمایی های بالینی در کوبا شد. در این مرحله واکسن سوبرانا از امروز به مدت 3 هفته بر روی 900 داوطلب کوبایی آزمایش خواهد شد. همچنین خط تولید داروی آیورمکتین که داروی مؤثر در پیشگیری و بهبود کرونا است، در شهرک داروی برکت در ساوج بلاغ به بهره برداری رسید. این دارو به همت بنیاد برکت بومی سازی شده و 90% ارزان‌تر از نمونه خارجی است.
سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرد به زودی شمار تلفات بیماری کرونا در جهان از 100,000 نفر در هفته عبور کند. تحقیقات و بررسی‌های جدید نشان می‌دهد میزان ابتلای کودکان، نوجوانان و جوانان به ویروس انگلیسی در فرانسه از نرخ ابتلا به دیگر سنین بسیار بیشتر شده است. شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا در انگلیس با ویروس انگلیسی نیز پرشتابتر از گذشته در حال افزایش است. تردد آمبولانس ها بیوقفه ادامه دارد و فشار جسمی و روحی بر کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلیس به اوج خود رسیده است. روزهای سرد زمستانی همزمان با گسترش پرشتاب کرونا در ایتالیا بحران بی‌سرپناهان را نیز در این کشور تشدید کرده است. مقامات آمریکا هم امروز تصمیمات جدیدی برای مهار کرونا اتخاذ می کنند.
آمار بالای تلفات و سرایت کرونا و به خصوص اضافه شدن نگرانی بابت نوع انگلیسی این ویروس و سایر جهش‌های ویروس کرونا در آلمان باعث شده تا مقامات دولت مرکزی و ایالت‌های 16 گانه در ساختمان صدر اعظمی در یک نشستی که پیش از موعد هست گرده هم بیان برای تصمیمات جدید. از جمله پیشنهادهایی که مطرح شده منع خروج شبانه از منازل هست و اینکه تعطیلات سراسری تا عید پاک یعنی اواسط فروردین در آلمان ادامه پیدا کنه. علاوه بر کشف نوع انگلیسی ویروس کرونا، حالا جهش‌های دیگری هم ثبت شده. از جمله در بیمارستانی در ایالت بایرن 35 نفر به نوع ناشناخته ای از ویروس آلوده شدند و نمونه‌ها برای تحقیقات بیشتر به برلین ارسال شده. در شبانه روز گذشته حدود 1000 نفر آمار تلفات کرونا در آلمان افسوده شده. همین اتفاقات و پیشنهادهایی که برخی از مسئولان ارائه کردند به نظر میرسه که محدودیت‌ها و مقررات سفت و سخت‌تری امروز به تصویب برسه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
صربستان هم از امروز سه‌شنبه نخستین کشور اروپایی است که تزریق واکسن چینی سینوفارم را با کارزار واکسیناسیون گسترده آغاز کرده است. وزیر بهداشت صربستان نخستین فردی است که واکسن چینی را تزریق کرد. وی گفت هیچ دلیلی وجود ندارد که مردم به این واکسن مشکوک باشند. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان هم قرار است پایان هفته آینده واکسن چینی را تزریق کند. اداره تنظیم مقررات دارویی پاکستان هم با واردات و تزریق واکسن کرونایی ساخت چین موافقت کرد و واکسن کرونایی سینوفارم برای بیماران کرونایی در شرایط اضطراری تزریق می شود. افزایش آمار ابتلا به بیماری و قربانیان کووید 19 دولت‌های شرق آسیا را هم به شدت تحت فشار گذاشته است. آمار قربانیان کرونا در اوکراین نیز رو به افزایش است. اوکراین جولانگاه کرونا در اروپا است. نام اوکراین در میان 10 کشور اروپایی با بیشترین تلفات ناشی از ویروس کرونا دیده می شود. پس از 2 ماه اعمال قرنطینه و محدودیت های کرونایی و کاهش 60% مبتلایان به کرونا در ترکیه نیز، کارشناسان ستاد مقابله با کرونا بر ادامه تدابیر کرونایی تاکید دارند.
کارشناسان بهداشتی میگویند کاهش آمار دلیلی برای عادی سازی شرایط و لغو محدودیت ها نیست.
دکتر مصطفی نجمی ایلهان، عضو ستاد مقابله با کرونا ترکیه:
نباید فراموش کنیم که در موج قبلی به علت عادی انگاری شرایط شاهد موج دیگری از کرونا شدیم. کاهش آمار به معنای نادیده گرفتن تدابیر نیست.
مردم به تنگ آمده از قرنطینه ها هم ناچار به تحمل شرایط سخت کرونایی اند، حداقل تا زمانی که روند واکسیناسیون مؤثر و موج دیگری تا پایان فصل سرما رخ ندهد.
دیدیم که تنها محدودیت ها تا حدودی آمار کرونا را کاهش داد. به نظرم چاره‌ای جز تحمل این شرایط را نداریم.
با وجود روند کاهشی آمار کرونایی، اما همچنان تعداد فوتی‌ها بر اثر کرونا هنوز سه‌رقمی است.
ستاد مقابله با کرونا ترکیه بر عادی‌سازی شرایط به شکل قدم به قدم و تدریجی تاکید دارد. دولت ترکیه در تلاش است به هر قیمتی مانع از همه‌گیری موج چهارم کرونا در این کشور شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
وزارت امور خارجه آلمان به بی اثر بودن سازوکار مالی اینستکس که 2 سال پیش به منظور برقراری مبادله کالا بین ایران و اروپا در شرایط تحریم آمریکا به وجود آمد اعتراف کرد.
وزارت خارجه آلمان اعتراف کرده که اینستکس بی اثر بوده. همان سازوکاری که 3 کشور اروپایی با خروج آمریکا از برجام برای مبادلات تجاری با ایران وضع کردند 2 سال قبل. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان:
آن سهمی که ما می‌خواهیم داشته باشیم این است که از این به بعد مبادلات اقتصادی با ایران را امکان پذیر کنیم و برای همین هدف اینستکس را ایجاد کردیم.
حالا 2 سال از این حرف‌ها گذشته و 11 وظیفه برجامی که آنها اعلام کرده بودند بر زمین ماند. حالا در دیدارها و بیانیه‌هایشان از یک سو به ناکارآمدی اینستکس اعتراف می‌کنند و از سوی دیگر مدعی‌اند که ایران با مبادلات تجاری موافق نبوده. شواهدی که میگوید آنها طرح دیگری برای برجام در سر دارند. 3 کشور اروپایی تا پیش از این ادعا می‌کردند که نقش مهمشان بازگرداندن آمریکا به برجام هست. اما حالا مدعی‌اند که حتی در صورت بازگشت آمریکا در دولت بایدن به برجام باید در توافق هسته‌ای بازنگری کنند و برجامی از نو بسازند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
این استکس یا سامانه حمایت از مبادلات تجاری یک ابزار ویژه مالی است که در ژانویه 2019 توسط کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس برای تسهیل تجارت غیر دلاری با ایران ایجاد شد. مقر این استکس در پاریس پایتخت فرانسه و ریاست آن بر عهده پر فیشر آلمانی از مدیران پیشین کمرس بانک است.
سخنگوی دولت تصریح کرد مواضع بایدن تا زمانی که با لغو تحریم‌ها ذیل تعهدات برجامی آمریکا همراه نشود از نظر ما فاقد ارزش است. آقای ربیعی در نشست خبری گفت اگر دولت بعدی آمریکا اراده‌ای واقعی برای تصحیح اشتباهات داشته باشد می‌تواند کاری را که برای منافع مردم آمریکا و منطقه درست است انجام بدهد. سخنگوی دولت با تاکید بر اجرای بی‌قید و شرط تعهدات دولت جدید آمریکا در قبال کشورمان تصریح کرد سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ملت ایران به رسوایی ماندگاری در تاریخ تبدیل شد.
آمریکا به زودی فرصت تازه‌ای خواهد داشت که به جای عمل به وسوسه‌هایی که حاصل آن نقض گسترده حقوق بین‌الملل و جنایات علیه بشریت به شیوه‌های ظاهراً متمدنانه به بهای به خطر انداختن صلح و امنیت جهانی و منافع مردم ایران و آمریکاست با نیت و عمل صادقانه بی قید و شرط به تعهدات خود مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت بازگردد و افق‌های جدیدی را پیش روی مناسبات خود با ایران و جامعه جهانی ترسیم کند. در هر حال این واقعیت تغییر نخواهد کرد که سیاست فشار حداکثری بر مردم ایران به رسوایی ماندگاری در تاریخ تبدیل شد. مقاومت مردم ما تا امروز نباید جای شکی باقی گذاشته باشد که فشار و تحریم هرگز نمیتواند ما را وادار به تسلیم در برابر زیاده خواهی ها کند.
یک روز مانده به مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب آمریکا، پنتاگون نظامیان بیشتری به واشنگتن اعزام کرد و در دیگر ایالات نیز تدابیر امنیتی تشدید شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ششمین روز متوالی از حضور در انظار عمومی خودداری کرد.
پیام خداحافظی خانم ملانیا همسر ترامپ است از کاخ سفید. اما 7 روز پیاپی از ترامپ از خلوت خود خارج نشده. هراس از فاش شدن اطلاعات سری توسط ترامپ پس از کنارگیری بالا رفته. میخواهد مراسم خداحافظیش را همزمان با مراسم تحلیف بایدن در امارت مارالاگو برگزار کند. دورتر در واشنگتن در حالی که بخشی از نظامیان خود طرفدار ترامپ هستند، قدم به قدم ایست و بازرسی است. تعداد سربازان امریکایی در پایتخت از مجموع سربازان مستقر در افغانستان و عراق و سوریه بیشتر شده. گروه‌های مسلح حالا جان گرفتند و به تهدیدی فزاینده برای مراسم تحلیف تبدیل شدند. مشخص نیست طرفداران ترامپ که میگویند دست بردار نیستند چطور میخواهند از لابلای این همه موانع در اطراف کنگره بگذرند. از قضا روز تولد مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکاست که ترور شد. 53 سال پیش در پس درگیری های بعد از ترور مارتین لوتر کینگ بود که سربازهای امریکایی شب را در کنگره خوابیدند.
فردا شب به وقت تهران پایان ریاست جمهوری ترامپ، آغاز دوران بایدن. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خبرهای ورزشی این بخش خبری با اجرای همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. لیگ برتر بسکتبال ایران با برتری تیم‌های مدعی مهرام و شیمیدور ادامه یافت. در ادامه بازی‌های هفته 9 از گروه دوم رقابت‌ها تیم مهرام تهران با نتیجه 86-44 نیروی زمینی را شکست داد و با 18 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. صحبت‌های علی آرزومندی و امیر حسین شاهین‌طبع سرمربیان مهرام و نیروی زمینی.
بازی بعدی نبود، یه سری اهدافی به هر حال توی این بازی‌ها برای خودمون تعریف می‌کنیم که اون بچه‌هایی که جوان‌ترن فرصت پیدا کنن و توی ترکیب تیم بازی بکنن، عملکردشون رو ببینیم. خدا رو شکر عملکردش خیلی خوب بود. هیچ مربی بعدش نمیاد یه بازیکن خارجی اضافه کنه که کمک کنه به شرایط تیم توی پلی‌آف، ولی خب تا این لحظه هنوز تصمیم 100% راجع به مسئله گرفته نشده.
ما همه تلاشمون این هست که بازی با کیفیت رو به نمایش بذاریم و خیلی خوب بجنگیم. خب شروع کوارتر اول و همچنین شروع نیمه دوم مقداری مخصوصا توی اجرای تاکتیک هامون با مشکل مواجه بودیم. خب یه مقدار بچه‌هامون جوان هستن، نیاز به تجربه بیشتری دارن که تحت فشار بتونن کارشون رو انجام بدن و تلاش می‌کنیم که توی بازی‌های آینده سعی کنیم که یه مقداری روند بهتری رو داشته باشیم.
همچنین تیم شیمیدور قم با حساب 108-71 آینده سازانه تهران را برد و با 13 امتیاز در پله دوم جدول جای گرفت. در همین چارچوب فردا کوچین 2020 با شهرداری بندرعباس و مس کرمان با ذوب‌آهن اصفهان دیدار می‌کنند. لیگ برتر فوتسال ایران با باخت سنگین شاگردان وحید شمسایی و پیروزی تیم‌های سنیش و مس سنگون ادامه یافت. در هفته هفتم رقابت‌ها و در گروه یک تیم مقاومت البرز با نتیجه 5-1 میزبانش گیتی پسند اصفهان را برد و با 13 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. تیم شهروند ساری 2-1 از صد اهورای بهبهان گذشت و کیراپلوند 3-2 بر منصوری قرچک پیروز شد. در گروه دوم هم سنیش صابه با برتری 4-2 برابر راگای شهرری با 16 امتیاز صدرنشینیش را در جدول حفظ کرد. مثل سنگون 5-3 مقابل فرشاره مشهد پیروز شد و با 13 امتیاز جانشین این تیم در پله دوم جدول شد و حفاری اهواز 6-2 تیم ایمان شیراز را مغلوب کرد. سعید علی حسینی نایب قهرمان سابق وزنه‌برداری جهان به عنوان رئیس جدید هیئت وزنه‌برداری استان اردبیل انتخاب شد. سجاد انوشیروانی نایب قهرمان المپیک 2012 لندن در فوق سنگین وزنه‌برداری مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل است. علی دایی اسطوره فوتبال ایران در گفتگو با نشریه کیکر آلمان خبر حضورش در کادر فنی تیم لیگ برتری اورتون انگلیس را تأیید کرد. و صادق پورحسین به عنوان جانشین هوشنگ نصیرزاده در پست معاونت ورزشی باشگاه فوتبال تراکتور تبریز معرفی شد.
سازمان هواشناسی امشب برای استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و غرب کردستان بارش برف و باران پیش‌بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای نقاطی از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و غرب کردستان بارش برف و باران خواهیم داشت. فردا علاوه بر آذربایجان‌های شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، زنجان، قزوین، شمال و شرق خوزستان، شمال غرب چهارمحال و بختیاری، همدان مرکزی و از فردا شب برای مناطقی از تهران و البرز هم پیشبینی بارش برف و باران کردیم. فردا نفوذ توده هوای سرد به استانهای گیلان و مازندران بارش برف رو به همراه باران با وزش باد شدید ایجاد خواهد کرد. از فردا تا شنبه هفته آینده بیشتر مناطق کشورمون به طور محسوسی افت دما خواهند داشت. بیشترین مقدار کاهش دما برای شمال شرق و شرق تا 20 درجه و برای شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل شمال تا 15 درجه و در غرب و مرکز بخش‌هایی از جنوب غرب و جنوب تا 10 درجه کاهش دما رو پیش‌بینی کردیم. برای تهران هم آسمان صاف تا قسمتی ابری، بیشینه دمای فردا در تهران 6، کمینه دما هم فردا صبح در تهران 4 درجه.
فردا چهارشنبه اول بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی، ششم جمادی‌الثانی سال 1442 هجری قمری و 20 ژانویه سال 2021 میلادی است. اذان صبح افق تهران ساعت 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:11 دقیقه بامداد است. از همراهی شما شنوندگان محترم سپاسگزاریم. بخش بعدی خبر از رادیو ایران ساعت 22.
شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که همیشه کنار ماست و هیچ وقت تنهامون نمیذاره. سلام به شما عزیزای گلم. بچه ها شما چطوری با دیگران دوست میشین؟ چند تا دوست پیدا کردین تا حالا؟ قصه امشب ما درباره یه درخته، درختی که کناره یه رودخونه کوچولو تنهای تنهاست، آرزو داره یه دوست برای خودش پیدا کنه. خب دلتون میخواد قصهش رو بدونیم؟ بله؟ خواهش میکنم گوشهای قشنگتون رو بدیم به من و بشنوین قصه امشب رو که اسمش هست آرزوی درخت. درخت قصه ما مدت ها بود که کنار جوی آب زندگی میکرد و حالا پر از شاخه و برگ و ریشه شده بود. درخت هر روز صبح که با صدای جوی آب از خواب بیدار میشد، اول از همه به خورشید سلام میکرد، بعد به جوی آب صبح بخیر میگفت و از اون میخواست کمی آرومتر حرکت کنه تا بلکه درخت بتونه خودشو در آب رودخونه ببینه و برگای سبزش رو شونه بزنه. یه روز که مثل هر روز درخت سبز از خواب بیدار شده بود، صدای آوازی شنید. چهو چهو چه. درخت پرسید کی اونجاست؟ کی داره آواز میخونه؟ پرنده از زیر برگای سبز درخت بیرون پرید و گفت سلام درخت سبز، من بودم که آواز میخوندم. درخت گفت سلام، تا حالا این طرفا ندیده بودمت، از کجا میای؟ به کجا میری؟ پرنده گفت بله، من مال این طرفا نیستم، راستش من مسافری دارم، میرم یه جای دور، یه جا که همیشه آرزو داشتم برم. درخت گفت آرزو دیگه چیه؟ پرنده جواب داد آرزو یعنی چیزی که خیلی دوست داری داشته باشی. هر کسی توی دلش یه آرزویی داره. ببینم درخت، تو چه آرزویی داری؟ درخت فکر کرد و گفت من تنها درخت نزدیک این جویبارم، اینجا خیلی تنهام، همیشه دوست داشتم درختی کنارم بود، هم دل و هم زبونم می شد، اون وقت دیگه تنها نمی موندم. پرنده گفت پس آرزوی تو اینه که یه درخت کنارت باشه تا از تنهایی در بیای؟ چقدر جالب، کاش میتونستم کمکت کنم. حیف که من کوچیکم و زورم نمیرسه درختا رو جا به جا کنم، وگرنه یه دوست خوب برات می آوردم. بعد پرنده پراشو باز کرد، خداحافظی کرد و پر زد و رفت. روزها گذشت عزیزای من، گوشتون به من هست یا نه؟ خیلی خوب، می گفتم براتون که روزها گذشت، فصل تابستون تموم شد و پاییز رسید. برگ‌های درخت حالا دیگه زرد و نارنجی شده بودن. درخت هر روز به آرزویی که توی قلبش داشت فکر می کرد و می گفت کاش به آرزوم می رسیدم و می تونستم با یه درخت دیگه دوست بشم. بله بچه ها، وقتی زمستون از راه رسید، درخت به خواب زمستونی رفت و تمام زمستون خواب دید. خواب دید که دوستی پیدا کرده درست شبیه خودش، سبز، زیبا و بلند. هنوز مدتی به بهار مونده بود که درخت چشماشو باز کرد، بعد خمیازه‌ای کشید، به خورشید سلام کرد و نگاهی به شاخه‌های خالی از برگش انداخت که تازه چند تا برگ کوچیک روی اونا جوونه زده بود. در همین موقع درخت صدای آواز آشنایی شنید، چهو چهو چه. درخت تا خواست بپرسه کی داره آواز میخونه، پرنده پرید روی شاخه درخت و گفت سلام درخت، منو یادته؟ من همون پرندهی هستم که آرزویی داشتم، من رفتم به آرزوم رسیدم و حالا دارم برمیگردم به خونم. درخت با ناراحتی گفت خوش به حالت پرنده، خوش به حالت که به آرزود رسیدی، اما من هیچ وقت به آرزوم نمیرسم. پرنده گفت این چه حرفیه؟ اصلا اینطور نیست، من توی سفر به جاهای زیادی رفتم و چیزای زیادی یاد گرفتم، حالا خوب میدونم تو چطور میتونی به آرزوت برسی. بعد پرنده از روی شاخه درخت پرید، روی خاک نشست و شروع کرد با منقارش زمینو کندن.